بحثمون درباره دشمن شناسی و جهاد طبیعی بود. قبل از اینکه بحثمون رو که یک بحث تفسیری هست ادامه بدیم، توجه شما رو جلب میکنم به فرمایشات اخیر امام عزیزمون، رهبر عزیزمون، که نکته بسیار بسیار مهمی رو فرمودن و اون این هستش که حوادثی که ما درش قرار داریم، سرعت حوادث سرسام‌آوره. یعنی سرعت حوادثی که داره الان در آخر زمان اتفاق میفته هیچ وقت تو دنیا به این شدت و سرعت نبوده. تحولات بسیار عظیمی تو طول این یک سال و نیم تقریبا در جهان اتفاق افتاده و داره اتفاق میفته. اون چه که ایشون توصیه شون بود که اگر رعایت نکنیم قطعا شکست میخوریم، حداقل در نظام فردی شکست میخوریم، دچار خسران میشیم، این بود که فرمودن ماها باید خودمون رو با این سرعت هماهنگ بکنیم، یک عقب نمونیم از این جریان ها، دو وظیفمون رو بشناسیم که باید توی این جریانات چه کار بکنیم. خیلی خیلی مهمه. و از جمله چیزهایی که کمک میکنه به ما که به این دستور عمل بکنیم، یکی دشمن شناسی است و یکی زمان شناسی است. کسانی که هم دشمن شناسیشون قویه و هم زمان شناسی، قطعا میتونند هم در سرعت حوادث آسیب نبینن و هم به وظایفشون عمل بکنن. این بسیار مهمه. کسانی که نتونستن با اهل بیت علیهم السلام راه بیان و دور افتادن، کسایی هستن که این دوتا شناخت رو نداشتن، یک زمان شناسی، دو دشمن شناسی. اگر کسی علامه دهرم باشه، عابد زمانم باشه، کافی دشمن شناسی ندونه و کافی زمان شناسی ندونه، حتما شکست میخوره و اون عبادتاش و زحمتاش هدر میره، علمش هم به کارش نمیاد. کما اینکه ما در طول این 46 سال خیلی علما، بزرگان، حتی کسایی که در بین مراجع بودن دیدیم چگونه سقوط کردن و علتش هم همین بود که فقط تخصص دینی کسب کردن، اما به این وظیفه‌ای که امیرالمومنین میگه شما هیچ وقت نمیتونید راه حق رو طی بکنید مگر اینکه دشمنش رو بشناسید. همین که قرآن، حضرت فرمود رب القرآن فی عدونا، یک چهارم قرآن در مورد دشمنان ماست. اگه کسی بگه من عالم هستم، قرآن خونم، حافظ قرآنم، معرفت به قرآن دارم، ولی چیزی از دشمن نشناسه، این فهمش از قرآن یه فهم بسیار بسیار ضعیفی هستش. و همچنین زمان شناسی، اینا خیلی مهمه. برای همین ما این دوره تفسیری رو شروع کردیم که اطلاعاتمون در هر دو مورد اطلاعات دقیق و معرفتی باشه از شخص خداوند تبارک و تعالی. این اطلاعات تخصصی رو بگیریم که بدونیم که دیگه این خداست که فرمود الله اعلم و به ما فی نفوسکم، خدا به اون چه که در درون شماست آگاهتر از خود شماست، چون نزدیکتر از خود شما به خود شماست. فرمود اقرب الیه من حبل الورید، از رگ گردن ما به شما نزدیکتریم، حتی از این نزدیکتر هم فرمود انه الله یحول بین المرء و قلبه، خدا از خود انسان به خود انسان نزدیکتر. این خیلی مهمه. دو، این نکته اول که خیلی خیلی مهمه، والله اعلم به اعدائکم، خدا دشمنان شما رو بهتر از خود شما میشناسه. الله اعلم به اعدائکم، دشمناتون رو بهتر میشناسه. برابر این بحث تفسیری رو کاملا دقت کنید، چون ما داریم اطلاعات کاملا تخصصی میگیریم. اونجایی که ما توی این 1190 سال، اون 255 سالی که اهل بیت کشته شدن، باز دارم تکرار میکنم بس رو، چرا اونا کشته شدن؟ چون مسلمان ها نه زمان شناسی بلد بودن نه دشمن شناسی و ائمه به شهادت رسیدن. 1190 سال آوارگی امام زمانم معلول این هست که مسلمان ها نه دشمن شناس بودن نه زمان شناس و امامشون و پدرشون در آوارگی و تنهایی و اضطرار و مظلومیت و غربت زندگی کرد و اینها عرضه نداشتن برای اینکه همیشه اسیر دشمن بودند، تحت استعمار و استثمار دشمن بودند، به خودشون که نتونستن کمک کنن به امام زمانشون هم نتونستن کمک کنن. الان به برکت انقلاب اسلامی است که برای اولین بار در جهان، بعد کل تاریخ بشریت، برای اولین بار در جهان یه ملت به بصیرتی رسیدن که یک، خودشون رو نجات دادن، دو، میتونن به امامشون کمک کنن، میتونن امامشون رو از تنهایی و آوارگی و طرد شدگی و مظلومیت، برای اولین بار برکت انقلاب اسلامی یه ملت بی‌نظیر پیدا شدن که اینو دارن. خب اینا فراز و نشیبای خودشون رو توی این 46 سال داشتن، یا اونایی که باید تاریخ انقلاب رو بخونیم. و هر چقدر هم ما به ظهور نزدیکتر بشیم، این فراز و نشیب‌ها و حوادث همونطور که امام اون فرمودن با سرعت سرسام‌آوری ما رو غافلگیر میکنه. یعنی یه دفعه ما خودمون میبینیم که چه تحولاتی داره تو دنیا اتفاق میفته و تو این تحولات و قربال‌ها هست که خیلی‌ها یه دفعه شوک میشن و میریزن توی فتنه‌هایی که اصلا تصورشون نمی‌کنن. یه دفعه می‌بینیم عالی‌ترین آدم‌ها، قوی‌ترین آدم‌ها تو این فتنه‌ها ریزش می‌کنن و آسیب می‌بینن. مؤمن‌ترین آدم‌ها ریزش می‌کنن. از هم لباسای ما بگیرید تا غیر هم لباسا این اتفاق براشون میفته. برای این لازمه ما حتما بصیرتمون رو از نظر سیاسی و اجتماعی قوی بکنیم تا در این حوادثی که به قول اماممون با سرعت سرسام‌آور داره جلو میره آسیب نبینیم و بتونیم خودمون رو سالم به دست امام زمانمون انشالله برسونیم. این یادمون نره، این خیلی خیلی مهمه. توی حوادث من یه نکته ایرم راجع به ظهور آقا امام زمان علیه السلام بگم. ببینید ظهور آقا امام زمان همون که در زیارت آل یاسین خود ایشون فرمودن بعد از ظهور هیچ ایمانی دیگه به درد نمیخوره. یعنی وقتی که ظهور حضرت اتفاق بفته هیچ کس نمیتونه بیاد بگه آقا من توبه کردم، من میخوام آشتی کنم، میخوام توبه کنم. لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیر. ما فقط تا این موقع فرصت داریم، یعنی باید قبل از ظهور تو چادرش رفته باشی، پیوند باهاش خورده باشی، بعدش نمیتونی بگی خب حالا آقا من میخوام توبه کنم دیگه، تا حالا فهمیدم اشتباه، شما حالا ظهور کردید. خود آقا هم داره میگه، قرآن هم همین، این چون فرمایش که ایشون تو زیارت خودشون یاد آل یاسین آوردن همین جمله است، آیه قرآن هم همینه که بعد از اینکه ایشون ظهور کرد و حقایق کاملا آشکار شد دیگه تو نمیتونی بگی حالا آره دیگه من چه اشتباهی کردم، زندگیمو اینجوری باختم، خراب کردم، آشتی نکردم با امام زمان، تو چادرش نرفتم، توبه نکردم، زندگیمو سبک زندگیمو درست نکردم. و این خیلی خطرناکه با توجه به حوادثی که داره اتفاق میفته به این سرعت. اگر یک کسی قبل از اینکه برسیم ما به این نقطه بسیار باشکوه، اگر کسی توبه نکرده باشه و آشتی نکرده باشه، یک دل نشده باشه، ازش پذیرفته نیست و این خیلی خطر داره، فوق‌العاده خطر داره. برای همین ما این بحث تفسیری برامون بسیار بسیار مهمه که بفهمیم که الان کجا قرار داریم، زمان خودمون رو بشناسیم، دشمنامون رو بشناسیم و اینکه توی این وضعیت چه آزمایشی داره برای ما پیش میاد، قربال‌ها رو بشناسیم تا اینکه آسیب نبینیم، بتونیم در امان باشیم. حالا کسایی که عاشقشونیم، همسرامون، فرزندانمون، بچه‌هامون، دوستامون، هر کس که برامون تو زندگیمون مهمه، بتونیم کمک بکنیم که اونها هم آسیب نبینن. این بسیار بسیار مهمه. یه صلوات خط بفرمایید. خب ما آیه 140 سوره آل عمران و تفسیرش رو گفتیم، توضیحاتش رو دادیم، خیلی فشرده. آخر آیه این بود که خداوند حوادث رو برای شما ایجاد میکنه، تغییر دولت ها، تغییر نظام ها، دولت های خوب، دولت های منافق و بد، تحولاتی که تو کشور خودتون و جاهای دیگه اتفاق میفته پیش میاره برای شما که چه اتفاقی بیفته. لیعلم الذین آمنوا، چون توضیح داده که کی مؤمن اصلا، اصلا کی واقعا ایمان داره. تو حوادث میتونه ایمان خودشو حفظ بکنه، حوادث تأثیر گذاره روی رابطش با غیب، خانواده آسمانی، اهل بیت، خانوادش نشه. این انقدر مسخره است این تحولات، مثل که یک کسی بگه الان مثلا چون تحولات اجتماعی زیاد شده من بچه هامو دیگه نمیخوام، شوهرمو نمیخوام، زنمو نمیخوام. مسخره است. ما تو هر حالتی همیشه با خانوادمون هستیم، گرون بشه، ارزون بشه، قحطی بشه، جنگ بشه، همیشه افراد با خانوادهشون زندگی میکنن تو همه شرایط. هیچ وقت هیچ عاملی نیست که یک کسی تصمیم بگیره بگه خب من از این بعد میخوام دیگه با خانوادم نباشم. خب این مثلا مسخره است کسی اینجوری بگه. خب حتی خانواده‌ای که سالم روابطا جز اون 5% که حالا ما میگیم نباشه. خب خیلی مسخره است کسی بگه که من الان نمیدونم مشکلاتی پیش اومد، فتنه پیش اومد، الان حوادث اجتماعی، من دیگه نماز نمیخونم، دیگه حجاب نمیخوام رعایت کنم، دیگه خود ربطی به حوادث اجتماعی، به رابطه ما با خدا و مربیمون که الله یا اهل بیت نداره که، چه ربطی داره؟ ما نسبت به مربیمون یه مسئولیتایی داریم. تو باشگاه خداییم، حوادث خدا میگه من پیش میارم ببینم تو واقعا میخوای تو باشگاه من باشی یا نه. تو با من به عنوان مربیت پیوندت همیشگیه یا منو با زمان و حوادث جمادی، گیاهی، انگیزه ها و شهوت های جمادی، گیاهی، حیوانی یا علمی میفروشی منو. خدا همسر ماست، خدا در واقع معشوق ماست، هم معشوق اله، هم رب مربی، هم خالقمونه، همه کس ما خداست. خدا میگه من میخوام ببینم شما واقعا تا کجا پای من وای میسید، چون تعادل انسانی تو بخش انسانی و بی نهایت طلب اونجایی که تو با معشوق خودت پیوندت درست باشه و طلاق بین شما اتفاق نیفته، بین شما و خدا، بین شما و خانواده آسمانی طلاقی اتفاق نیفته. اما که بعضیا انقدر شلوولن، انقدر ضعیفن، انقدر نادونن که مثلا با یه مسئله اقتصادی یا مثلا مسئله اجتماعی، یه مسئله سیاسی، یه مسئله نمیدونم، یه انتخاب رشته، نمیدونم یه انتخاب شغل، یه سفر خارجی، نمیدونم یه دانشگاه رفتن، نمیدونم یه شغل جدید، یه کار هنری، نمیدونم با یه چهار تا اینجوری یه دفعه غیب رو از دست میدن، این نشون میده که اصلا خودشون رو نمیشناسن و عاشق خودشون نیستن و سقوط میکنن. قربالای آخر الزمان همینه که انقدر تکونتون میده که اونایی که دروغ میگن، منافقن، شلن، حقیقتا پیوند عاشقانه برقرار نکردن، بریزن. یاس. بعد چی؟ و یتخذ منکم شهدا، تو از بین شما شهید بیاریم بیرون و شاهد بیاریم. دو تاشم توضیح دادم، هم شهید هم شاهد. بعد تو بخش شاهد مثالای زیادی زدم براتون که ما چقدر الان شاهد خدا گذاشته برای ما تو همین دوران، که مثل غزه یا فلسطینیا میگم من اینا هیچی براشون نبود ولی یک ذره از رابطهشون با من، با حتی خانواده آسمانیشون، با پیغمبر، میبینی که اون فلسطینا میان میگن این کشور کشور امام زمانه، ما حتما منتظر امام زمانیم و اون میاد انتقام میگیره و ما پای امام زمان وایسید. همین فلسطینیا چقدر عاشق امام زمانن، چقدر عاشق اهل بیتن، چقدر عاشق خانواده آسمانشون، چقدر عاشق خدا هستن. میگه یک ذره تو رابطه ما با خدا تأثیر نمیذاره که بچه هامون دارن تیکه تیکه میشن، غذا نداریم، آب نداریم، برق نداریم، نمیدونم نور نداریم، بهداشت نداریم، بمبارون داریم میشیم. خدا میگه اینا رو گذاشتم تا بعدن نگید ما نتونستیم، مشکلات زندگی نذاشت، میگه ببینم شاهدا هستن که مشکلات زندگی شما اون موقعی که تو حوادث بریدید هیچ وقت یه صد به مشکلات اینا هم نبوده و شما بریدید. شاهد میاره خدا دیگه، شاهد میاره، این همه شاهد برای. پس خدا میگه من تغییر و تحولات رو ایجاد میکنم تا شاهد براتون پیدا کنم. فردا نگید ما نمیتونستیم، نشد، نمیدونم بچه‌م اینجوری شد، من دیگه پس یه حوصله هیچی رو ندارم، نه مسائل مالی ورشکست شدم پس دیگه ولش، اصلا کاری با خدا، قهرم با خدا، نمیدونم من بابام مرد، ننم مرد، نمیدونم خواهرم مرد، پس من دیگه حالا هیچ کاری با خدا ندارم. خدا میگه حوادث پیش میارم که ببین اصلا تو تا کجا پای من هستی؟ عشق من به عنوان عشق انسانی برتره یا عشقای حیوانیت برتره؟ کدومو بیشتر دوست داری؟ معشوقای حیوانی و برات مهمتره یا معشوق انسانی؟ بعد به عنوان شاهد میایم سراغ آیه بعدی، میفهمد که و کعین من نبی قاتل معه ربیون کثیر. چه بسیار پیامبرانی که، خوب دقت کن، آیه فوق‌العاده مهمه، خود این آیه شاهده، خدا شاهد داره میاره، میگه من یکی از شاهدام این استش که بسیاری از پیغمبرا، چه بسیاری از پیامبرا که ای من ربی نبیه قاتل معهم ربیون کثیر، مؤمنین زیادی، خدا پرستان زیادی همراه انبیای من جنگیدن، قاتل معهم همراهشون جنگیدن، پای انبیا وایسادن، انبیایی که خودشون اون دوران سخت رو گذروندن. میگه خواستن پای انبیای من وایسادن جنگ، وفادار بودن به انبیای من، زیاد، نمیگه کما، خیلی زیاد، یعنی الهیون فطرتگراها تو طول تاریخ آدمای بزرگ زیاد و برجسته ای بودن، کم نبودن. خب قاتل معهو یعنی چی؟ یعنی اون ربیون خداپرستا همیشه زیر نظر یه رهبر الهی دست به شمشیر می بردن، خودشون مستقلن تصمیم گیری نمی کردن، یه رهبر الهی بالا سرشون وای میسه، اونجایی که میگه صلح صلح، اونجایی که میگه جنگ چی؟ جنگ. دقت کنید، خود این حق نداری تو موقعی که امامت و رهبرت بگه فعلا دست نگه دارید هیچ کاری نکنید، بگی نه باید بجنگیم، یالا نمیدونم چرا، نمیدونم این کارو نمیکنی، چرا آقا امام گفته فعلا هیچ. امام امت سلام الله علیه اول انقلاب گفت امروز بر سر ولایت از امیرم نباید دارم. یعنی جنگ شیعه و سنی ما نداریم، اگه یه مرجع تقلیدی، یه روحانی، یه آخوندی، یه مداحی حرف علیه سنی زد، داره بیدینی میکنه، چون رهبر میگه به هیچ وجه حق ندارید علیه اهل سنت حرف بزنید یا مقدساتشون، اگه بگی دشمنی کردی با امام زمانت، اگه بگی این کفره، حق ندارید حرف بزنید. ایشون هم رفتید مکه پشت سر همین اهل سنت وهابی ها نماز بکنید، نمازتون هم درسته، نماز جماعت جدا رو ایجاد نکنید، تمام، چشم. اما بگه نه به دلم نچسبید، حالا خودم بیام نماز فرادا بخونم، نمیدونم، این اشتباس، آقا برو بخون نمازم درسته، گردن امام، گردن مرجع تقلیده، تمام دیگه، دیگه چی میگه؟ هی خودت هم به دلم نچسبید و نمیدونم وسوسه بیهوده رعایت کن، این خیلی مهمه. پس ما اگه یه جایی دیدیم یه مرجع تقلیدی، یه روحانی، یه مبلغی، یه مداح معروفی یه جا داره حرفی از علیه سنی ها میزنه، بدونیم که داره معصیت بزرگی میکنه، به امام زمان خیانت میکنه، وحدت رو به هم میزنه، تأخیر میفته تو ظهور حضرت، چون اختلافات فقط کجا میتونیم ظهور حضرت رو تسهیل کنیم؟ اونجایی که شیعه و سنی چی باشن؟ کنار هم، مثل اربعین. چجوری الان وقتی ما چجوری میتونیم اربعین سرعت میده به ظهور؟ چرا؟ چون مسیحی ها میان، یهودی ها میان، سیک ها میان، هندو ها میان، بودایی ها میان، لائیک ها میان، اهل سنت میان، شیعه، هر کنار هم عاشق، هم عاشق وحدت جهانی و صلح جهانی میشه، این باعث میشه که ظهور نزدیک بشه. وقتی ما با هم جنگ کنیم که نمیتونیم ظهور نزدیک کنیم، مقدمات فراهم و تو مسلمان ها فتنه هست، نمیتونیم این کار رو کنیم، ما کنار هم بیایم با هم اون زمان رو بخوایم و برای تلاش بکنیم. تو آرامش هست که خیر ایجاد میشه، نه توی دعوا و درگیری. لذا فرمود اگه یه خانواده مؤمن هم با هم اختلاف بکنن، ولو مؤمنن حزب الله، خدا برکت ازشو برمی‌داره. و اگر یه خانواده کافر با هم آروم باشن، خوش باشن با هم، هم دل باشن، خدا بهشون برکت میده. پس برکت تو کجاست؟ تو همدلی و وحدته. تو اختلافا برکت گیر نمیاد، تو دعواها برکت گیر نمیاد. این سنت خداست. میگه هر جا حتی حزب اللهی ترین آدما، مؤمن ترین آدما به جون هم بیفتن علیه هم، از کم کم تو فضای مجازی میبینیم خیلی از نادونا همدیگر رو میدرن. آقا امام رضا فرمود به شیعیان هم بگو اگه علیه هم حرف بزنن، همدیگر رو اذیت کنن، بد جنسی نسبت به همدیگه داشته باشن، همدیگر رو بدرن، نفرینی میکنم که هرگز نه در دنیا نه در آخرت خیر ببینن. کی داره میگه اینو؟ آقا امام رضا، امام رؤوف میگه ندرید همدیگر رو، علیه هم حرف نزنید، جایی پشت سر هم چیزی به هم نگید، غیبت را نندازید پشت سر هم دیگه، حرف را نبرید، ندارید هم دیگه رو دیگه. آقا نه شده دیگه، تموم شد. حالا شما بیانید توی این فضای مجازی خیلی ها به هوای اینکه کار مذهبی میخوان کنن، دفاع از حق بکنن، مثلا کار دینی و انقلابی، مثلا امر معروف نهی از منکر، میبینی که همدیگر رو پاره میکنه. اصلا همدیگر تا مرز کفر در روایت داریم میگه آخر الزمان مؤمنین همدیگر رو تفسیق و تکفیر میکنه، اینقدر افتضاح میشه وضعشون. و این خیلی مهمه که ما باید حواسمون باشه توی دامهای اینجوری نیفتیم. پس ربیون کثیر، دقت کنید، که این من نبی قاتل معه. پس یادت باشه خودت نمیتونی بیا بگی من تصمیم گیرم آقا چرا مثلا ما حمله نکردیم، چرا ما نمیدونم فلان کارو نکردیم. آقا جامعه امام داره، رهبر داره، سر جای خود داره. اون اگه گفت حمله کنین حمله میکنه، اگه گفت صلح صلح. زمان امیرالمومنین این مسئله بوده، آقا یه سری از لشکر حضرت فشار آوردن که الان باید چیکار کنیم، باید صلح کنیم. یه دمی گفتن باید صلح کنیم، یه دمی گفتن نباید حمله بکنیم. یکی از اصحاب امام گفت مردم ما امام داریم، اگه علی گفت به جنگید می جنگیم، اگر گفت صلح صلح میکنیم. حضرت علی چقدر خوشحال شد، چون یاراش همه داشتن اختلاف و یه فتنه بزرگ اینجوری از بین رفت، اون همه نشستن سر جاشون. حضرت صداش کرد گفت تو فهمیدی من چی میگم، میفهمی من چی؟ پس دقت کنید، قرآن میگه اینا چون ربیون بودن، ربی یعنی خداپرستی که خودشون رو تحت ربوبیت الله میذارن، مربی دارن، بی صاحب نیستن، بدون نظر رب و مربیشون هیچ تصمیمی تو زندگی نمیگیرن، تو هیچ چیزا. تو نماز چی رو داریم اینجا؟ به وزانه این جمله ایاک نعبد و ایاک، ما فقط از تو دستور میگیریم، نه هیچ کس دیگه. تو فقط خدای لیاقت داری منو راهنمایی کنی و هیچ کس صلاحیت اینو نداره. تو باید حرف بزن آخر رو بزن تو زندگی من، هر چی تو گفتی چشم. رهبر الهی مظهر خداست، خلیفت الله دیگه، مظهر ربوبیت خدا رهبر الهی است. رضا پیامبر، خدا میگه این پیامبر هر چی بگه اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم، خدا رو اطاعت کنید، رسول و والیان امر. والیان امر هم شیعه و سنی گفتن منظور معصومین علیهم السلام هست، ولی امر. خب اینم از این مسئله. بعد میگه که ربیون کثیر، یعنی خدا پرستای زیادی پای انبیا ایستادن. پس کی پای رهبر الهی میسته؟ خدا پرستا، اونایی که دین دارن، موحدن به معنای حقیقی، این پای امام و رهبر الهی تا آخر وای میسته. آدم های فاسق، منافق، ضعیف، آدم های شلوول، آدم هایی که تو زندگیشون پر از شک و تردیده، خب تکلیفشون با خودشون مشخص نیست، خودشون رو نیافتن، اینا همیشه دچار غربال میشن و تو بالا پایین شدن حوادث سقوط میکنن و میریزن. اینا همیشه همینجوری هستن. خب حالا چی؟ چه اتفاقی افتاد؟ میگه اینا سه تا آفت رو ازش در امان بودن. این ربیون سه تا آفت نیامد سراغشون. چون خدا میگه میخوام امتحانتون کنم دیگه. میخوام امتحانتون کنم ببینم کدومتون مؤمنید و کی شاهد میشه. شاهداش هم خودش داره میاره. میگه این همه ربی الهی خداپرست بندگان خوب اینا هیچ کدوم آفت ندیدن. فما وهنو شل نشدن. چون ربی بودن. یعنی رو اعتقادشون کار میکردن. یک، مؤمن سوس نمیشه. شل نمیشه. آیا الان چرا مثلا این همه جنگیدیم نمیدونم چرا سوریه از دست رفت، پس من دیگه الان روحیه‌ام رو باختم، الان خیلی ترس برم داشته، الان خیلی استراب دارم، افکار منفی دارم. بابا چون این آیه میدونی که کجا داره نازل شده؟ این آیه یادتون نرفته مثلا نزول آیه مال کجاست؟ مال شکستی هست که مسلمان‌ها تو کجا خوردن؟ تو احد خوردن. یادتون نره هنوز از سود احد بیرون نیومدیم. فما و هنوم لما اصابهم، مصیبتایی که بهشون رسید اصلا شلشون نکرد. مثلا حمزه پشتیبان قدرتمند پیغمبر، پشت پیغمبر تو این جنگ کشته شد. اینقدر سخت شد شرایط که امیرالمومنینی که هیچ وقت به دشمن پشت نکرده و به تنهایی تو جنگ مثلا صفین ما میبینیم حضرت به 12,000 نفر حمله میکنه یه نفر و هیچ که جلوش وای نمیسه، همه مثل ملخ که حمله میکنی فرار میکنن جلو حضرت در رفته یه نفر. این امیرالمومنین میگه به قدری به ما فشار میومد که ما به شمشیر رسول الله پناه میبردیم. پیغمبر جلوی جلوی بود. خدا امیرالمومنین تو این جنگ در روایت داریم در بعضی از گزارشات 90 زخم برداشت. 90 تا زخم. این پیغمبر چه بلای سرش اومده اون جلو میجنگیده. پیغمبر نفر اول و نزدیکترین فرد به دشمن. تو اون سختی میگه اینا اصلا به خاطر حوادثی که براشون پیش میومد اصلا شل نشدن. مصائب اینا رو آه بدبخت شدم چه خاکی به سرم اومد، فلانی شهید شد، این فرماندهان رو زدن، اینا کشته شدن، نمیدونم حاج قاسم رفت، شهید رئیسی رفت، نمیدونم فرمانده ها رفتن، نمیدونم سید حسن رو زدن، نمیدونم فرمانده. اگه کسی شل شد یعنی دینش به درد نمیخوره. فما وهنو لما اصابهم فی سبیل الله، رمز رو داره میگه. چرا شل نمیشن؟ چون طرف معاملهشون آدم ها نیستن، نه سید حسن، نه شهید قاسم سلیمانی، نه رئیسی، نه هیچ کس، نه هیچ کس. طرف معاملهشون که خداست. و این اون رمز، سه تا رمزی که گفتم، علامت سعادت، مهربانی، بگید آرامش و شادی. کسی که با خدا معامله میکنه همیشه مهربونه، کینه به دلش نمیفته اصلا، از کسی هیچ کس کینه به دل نمیگیره، چون همه چیشو به خدا میفروشه. خدا میگه تو از جتت کتمندم، شوهرت، زنت، بچهت، نمیدونم مادر شوهرت، پدر شوهرت، مادر زن، هر کی که اذیتت کرد کینه نگیر، بذار به حساب من خودم میدونم چیکار کنم، خودم پاداشتو میدم دیگه، پس دیگه دعوا نداریم دیگه. بی عرضه نباشه، نه من باید حتما خودم پدر اینو در بیارم، من حتما باید نمیدونم اینو نمیدونم نفرینش بکنم، نمیدونم. آقا ولش کن، بفروش برو. گدایی عاطفی از هیچ کس نکن. عاشق کسی باش که عاشقت، پات وای میسه، واقعا تو قلبش جا داری، تو قلبت سوارت، تو قلبش سوارت میکنه، نگرت میداره. اونجایی که نیست با هیچ کس دل ندید، نه منت بکشید، نه احساس ضعف بکنید، چون فی سبیل الله. اگه شوهرداری تو به شوهرت فروختی باختی، اگه زنداری تو به زن و بچه تو دیگران فروختی باختی، بچه داری تو به بچهت بفروشی سرت کلا رفت. بفروش به خدا. اگه فروختی به خدا هیچ وقت دیگه سوس نمیشه. هیچ وقت شوهرم الان نمیدونم خیانت کرده به من، نمیدونم الان من میخوام طلاق بده، نمیدونم الان اینج کتکم زده، هم زنم الان اینج اصلا نمیریزه پایین. چون زندگیش چی بوده از اول؟ جلسه قبل اینو توضیح دادم براتون. چی بوده؟ فی سبیل الله بوده. یعنی دلش و عشقش و محبتش رو به غیر الله نمیفروشه اصلا. محبت رو وقتی بردی جای خراب گذاشتی شکست میخوری، ذلیل میشی، خار میشی. محبت رو بذار اونجایی که جای محبت هست، پذیرش تو، محبوبیت تو هست، باش. خب اگه فروختی به خدا دیگه هیچ وقت ذلیل نمیشی. فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله، هر چی که بهشون تو راه خدا میرسید اصلا اینو سست نمیکرد. چرا؟ چون اصلا قاعده عشق همینه. اگه تو عاشق شدی، حتی عشقای زمینی هیچ وقت از تلخی و سختی که باید برای طرف مقابل تحمل کنی ناراحت نمیشی. امیرالمومنین علیه السلام چی فرمود؟ المحب لله يحب التعب لله. این قشنگه؟ این اصلا قاعده عاشقانه است. میگه اگه کسی عاشق خدا شد، عشق خدا، محبت خدا اومد تو دلش، سختی برای خدا رو دوست داره. این چی میگه؟ نمیگه وای نماز، وای حجاب، کی حوصله داره، کی نماز بخونه، کی روزه بگیره. اصلا سخت نیست براش، چون داره این سختی رو به خاطر کی تحمل میکنه؟ مال حرام نمیخوره، جلو نفسش رو مهار میزنه، دیدنی های حرام رو نمیبینه، خوردنی های حرام رو نمیخوره. بله نفس بخش حیوانی ممکنه سختش باشه، ولی مؤمن هیچ وقت این چیزا سختش نیست، چون همه اون سختی که داره رو داره به کی میفروشه؟ به معشوقش داره میده. اگه کسی گفت نماز حوصله ندارم بخونم، روزه حوصله ندارم، حجاب رو نمیتونم، خمس رو نمیتونم، زکات رو نمیتونم، نمیدونم نمیتونم چشمم رو کنترل کنم، گوشم رو کنترل کنم، این یعنی اصلا عاشق نیست. اصلا عاشق خودش هم نیست حتی. چون اگه عاشق خودش هم بود رعایت میکرد، به عشق خودش رعایت میکرد. ای واقعا خودش رو میشناخت، خود ابدیش و جاودانش رو میشناخت، خود انسان رو میشناخت، حداقل به عشق خودش قوی بود. این آدمی که ضعیف تحمل هیچی رو نداره، سر هر چیزی نق میزنه، قر میزنه، میبره، جیغ و دادش در میاد، این هنو نفهمیده خودش هم کیه. اصلا عاشق نیست. چون عشق مساویست با چی؟ این فرمولی هایتون نره. عشق مساویست با صبر. یادتون نره. میزان عشق یه نفر از کجا میشه فهمید؟ بله؟ از صبرش، از وفاداری. اگه یک کسی میره پای سر شوهرش حرف میزنه، غیبت میکنه، نمیدونم تهمت میزنه، حالا هر دفعه هم بیاد جلو شوهرش بگه من عاشقتم، میمیرم برات، عزیزم، فلان، دروغه. محاله یک کسی دوست داشته باشه بره پای سرش غیبت بکنه. محاله بره عیباشو بگه، ضعفاشو بگه. اصلا این دروغ محضه، دروغ محض. ولی هی بگه آه من دیوونتم، عاشقتم، میمیرم برات، فعلا اینا حرف مفته. اگه تو واقعا اینو دوست داری، برای چی هم پشتش این حرفای مزخرف میزنی؟ هم غیبت میکنی، هم تهمت میزنی، هم بدگویی میکنی. این یه مریضیه. اصلا تو عاشق نیستی، تو عاشق خودتی. یه خودشیفتگی و خودخواهی داری که تو گیر جهنم خودتی. میگه اگه شرایطی که من خواستم و داشت اگه نداشت میرم آبروش رو میبرم پشتش، هر چیز میتونم غیبت بکنم. عشق مساویس با صبر، مساویس با وفاداری. حتی اگه اون وفاداری نکنه، حتی بهت خیانت بکنه، عشق اینجوری. این که حضرت میگه برای کسی که به شما خیانت کرد، شما خیانت نکنید. و ما ضعفو، اینا نه تنها شل نشدن، حتی ضعیف هم نشدن از نظر جنگی، از نظر نظامی، از نظر تو وسط میدون بودن ضعیف نشدن، از نظر روح مبارزه ضعیف نشدن، قوی تر شدن. اتفاقا قوی تر شدن. آقا فرمود چی؟ فرمود حزب الله نه تنها بعد از سید حسن ضعیف تر نشد، بلکه چی شد؟ قوی تر شد. الان فلسطینی ها همینطور. یعنی حوادث اونها رو بیشتر قوی تر میکنه تا اینکه ضعیف تر بکنه. ببینید خدا داره ملاک و شاخص بیذاره دیگه. قد جعل الله لكل شيء قدر. خدا بر هر چیز اندازه گذاشته. میگه اندازه ایمان، اندازه انسانیت اینجوریه که تو هرچی عاشق تری قوی تری، هرچی بیشتر صدمه میخوری از معشوقت قوی تری. البته معشوقی که حقیقیه ها، دوست داره. و مستکانو، اتفاقی که ما داریم میبینیم دیگه تو این مسئولین جمهوری اسلامی توی این 40 سال داریم میبینیم. و مستکانو، البته بعضیاشون تن به ذلت ندادن، تن به سازش ندادن، نمیدن. نه نمیگن که خب حالا بیایم دیگه سازش بکنیم. اصلا باج نمیدن. الا ادعی یبن ادعی قد رکزه یا رکزنی بین الاسنتین بین السلت و زله و حیحات من نزله. او ما رو این حرامزاده ی پسر حرامزاده، این زنازاده ی پسر زنازاده، این منو مخیر کرده بین دو چیز، مرگ و ذلت و حیات من نزل. همین ترامپ پارس میکنه بعضی از کسایی که تو این کشور هستن، بودویم بریم سازش کنیم. سازش خوبه، توافق کنیم زودتر. ها؟ توافق کنیم. یه موقع یادم تو مجلس اما صد خورده نماینده، نه الان مجلس ششم که یه مش آدمای ضعیف و ذلیل و خار در مقابل دشمن بودن، که همیشه هم تو طول انقلاب این طیف همیشه همین جوری بودن در مقابل دشمن، واداده ضعیف، چون تو خودشون وادادن، تو خودشون فسق دارن. قرآن میگه کسی که در درون خودش دچار فسقه همیشه در مقابل دشمن دچار ذلت میشه. تاش دشمن پارس کنه میترسه، تا میگه ناوا حمله کردن، ناوا دارن میان، بودیم ناوا دارن میان، بریم یه سازشی بکنیم زودتر، بریم صلح بکنیم. نامه نوشتم به رهبر که آقا بیا این جام زهر رو بنوش تو باجا رو بده، و اگر اون روز امام ما باج میداد، ایشون هم همون موقع وقتی اینا این فشار رو آوردن فهمود الان کربلاست، یا می جنگیم کربلا ایجاد میشه یا پیروز میشیم. باج نمیدیم به کسی. اگر اون باج داده بود الان اوضاع ما از لیبی، از افغانستان، از سوریه الان به مراتب چی بود؟ بدتر بود. باج ندادیم، حالا اونا در مقابل ما ضعیف و ذلیل و ترسان هستن، ما در مقابل اونا شیریم. اونا هم میترسن. 40 سال هم هست میگن گزینه نظامی روی میزه، ما به ایران حمله میکنیم، ما فقط در حد پارس کردنه، همین در حد پارس کردن. چند بارم اومدن جلو سیلیای محکم خوردن، بعد دیدن نه اصلا این با بقیه فرق میکنه، اصلا با این نمیشه. تمام مسئولین گرد بالاشون میگن ترامپ احمقه داره این کار رو میخواد بکنه. بیادم میخوره، بیادم هیچ ابرقدرتی الان توان مقابله با این نظام قدرتمند رو نداره. چرا؟ چون اتصال به غیب و الله داره، فی سبیل الله، امامش، ملتش. ملتش رو دیدیم دیگه تو این 22 بهمن، دیدیم تو عید فطر، دیدیم این ملت رو. با اینکه مسئولین تلاش میکنن این ملت رو از نظام جدا کنن و از رهبری، هزار و یه جور فشار دارن میارن گرده مردم که مردم ببرن، امامشون که میاد نماز جماعت، تمام کشور ده ها میلیون نفر عشقشون اونجاست، تو کشور و شهرهای خودشون، جاهای خودشون نمازشون رو به جا میارن، اونا هم که میتونن خودشون رو میرسن. 22 بهمن میشه، همه میان پای نظامشون وای میسن. ملت بی نظیری هست این ملته که خدا بیش از 10 آیه در ستایش اینها نازل کرد. یعنی این ستوده این ملت رو، چون بی نظیرن. خب و مستکانو، اینا باج نمیدن، سازش نمیکنن، کوتاه نمیان. حالا الان حمله کردن، نمیدونم الان مثل همین الان که ترامپ یه ذره پارس کرد، بعضی از مسئولین ما خودشونو خراب کردن. اصلا مثلا آی بریم نمیدونم باج بدیم، آی الان بریم مذاکره کنیم، اگه زودتر مذاکره نکنیم، همین حرفای مفت و حرفای خودشون هم میزنن آمریکایی‌ها. که امروز هم پیغام ده نماینده مجلسشون گفته بود که رئیس جمهور ترامپ میخواد با شما مذاکره کنه، دارن به آیت الله رهبر رو فرمودن، به ایشون دارن میگم یا شما میاد با رئیس جمهور ترامپ سازش میکنید یا ما همه کشور شما رو بمبارون میکنیم. حرف مفت. شما اون موقعی که برای اولین بار که شما یه حاج قاسم ما رو کشتید، بیش از 100 تا برای اولین بار در جنگ جهانی آمریکایی کشته دادن، نه تا چینی و روسیا جرأت نکردن یه دونه سرباز آمریکایی بکشن، با شجاعت این 100 خورده ایشون رو کشتیم. حمله موشکی کردیم به اسرائیل که میگفتن مگه میشه کسی حمله به اسرائیل کنه، یه تیر بزنه سمت اسرائیل، زدیم بیش از 300 تاشون، اون 300 تا نظامی، نه آدم معمولی، نه گردن کلفت‌های فرمانده‌ها بگیر تا پایین زدیم کشتیم، هیچ غلطی نتونستن بکنن. وقتی هواپیماشون رو نشوندیم، اون پهبادی که فقط دو تا ازش تو دنیا داشتن زدیم، پهباد پیشرفتهشون رو نمیفهمیدن آخرام کجا نشست، اینا چجوری نشست، چجوری ایران خورده، این سالم نشونده، بلافاصله روش کپی وزده ده ها مثل این ساخته. او اون موقعی که بهشون پیغام دادیم میتونستیم اون هواپیما هم که بغل پهبادتون بود 38 نفر توش بودن، اصلا چجوری شد مثلا چجوری شما 38 نفر شمردید اون تو؟ میدونیم هم کی نشسته اون تو، میتونستیم هم بزنیم، نزدیم. مخصوصا که ترامپ مجبور شد یه تشکر کنه، گفت باز خدا بشه فقط این رو زدن، اینا رو نزدن. اونا حساب کار خودشون رو میکنن و کردن، مگر احمق بازی بخوان در بیان تحت لابی صهیونیست غلطایی کنن که قطعا مسلما اون چیزیه که ما آرزوشو میکنیم این اتفاق بیفته، که زودتر همشون چی بشن انشالله. همونطور که اهل بیت بشارت دادن، ایرانی ها بالاخره این قده سرطانی رو نابود میکنن و قدس رو حتما چیکار میکنن؟ آزاد میکنن. اتفاق خواهد افتاد بالاخره، دیر یا زود این حماقت از طرف اینا ایجاد میشه. پس سه تا حادثه نمیفته برای مؤمن: یک، وهنو شل نمیشن، ضعفو از نظر حضور در اجتماع و جنگی و نظامی اصلا شل نمیشن، قوی تر میکنن خودشونو، میسازن خودشونو بهتر. و مستکانو زیر بال ذلت حمله، تم به سازش و ذلت نمیدن هیچ وقت. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید که فقط شخصیت های اینجوری هستند که میتونن امر خدا رو در یه اجتماع اجرا بکنن. مجریان امر و اوامر الهی شخصیت هایی هستند که شلوول نیستن، شخصیت راسخ و قدرتمند دارن. دو، هیچ وقت احساس ضعف تو زندگیشون نمیکنن. سه، باج نمیدن، تسلیم، روح تسلیم شدن اصلا تو مرامشون نیست. روح تسلیم شدن تو مرامشون نیست. اینا هستن که حالا ببین خدا چی میگه، چقدر قشنگ حرف میزنه. والله یحب الصابرین. تیکر رو دقت کن چی گفت خدا. میگه که خداوند صابرین رو دوست داره. خیلی چیزا دیگر میگه نه، صابرین رو دوست داره. یعنی این صبره که در همه مراحل در شما میخواید حجاب رو رعایت کنید، کسی که صبور نیست حجاب رو رعایت نمیکنه. ناموسداری کسی میخواد کنه صبر میخواد، حوصله میخواد. انجام وظایف همسری صبر میخواد، انجام تربیت مناسب برای فرزند حوصله میخواد. کسی حوصله نداره بچهش دید نسلش فاسق بار میاد، چون حوصله کار تربیتی نداره، وقت نمیذاره برای بچه‌هاش، برای ناموسش، تنبله. اگه بهش بگو 100 تا کار اجتماعی کن میره انجام میده ها، ولی اگه بگو نیم ساعت پای همسرت وایسا، وقت بذار برای همسره، که من نمیگه عشقمه، خب چرا وقت نمیذاری براش؟ من نمیگی بچه‌م عشقم، چرا وقت نمیذاری براش؟ برای خودسازی، حوصله خودسازی نداره، صبر نداره که خودشو بسازه. حج میخواد بره، حوصله نداره. خمس میخواد بده، صبر نداره که دست بزنه تو جیبش این مالو بپردازه. زکات میخواد بده، صبور نیست، تحمل نداره. صدقه و انفاق میخواد کنه، همینجور. جهاد میخواد بکنه، این آدم بی صبره. لذا فرمود از صبر و من الایمان به منزلت رأس من الجسد. کلما ذهب الرأس و ذهب الجسد فکذلک کلما ذهب صبر ذهب الایمان. صبر برای ایمان به منزله سر برای بدنه. صبر برای ایمان به منزله سر برای بدنه. همونطور که وقتی سر بره بدنم دیگه فایده نداره، همونطور که وقتی صبر بره چی؟ بدنم میره. وقتی وارد بهش میشید ایشالله همتون هممون، چقدر قشنگه این صحنه. میگینه وارد کاخهایی میشن اونجا که هزار تا در داره کاخش، در و پنجره داره. تصوری شما در نظر بگیرید، میگه فرشته ها هر دری میان تو. اون تصور کن برو تو بهشتت بشین الان، یه دفعه این در ها باز میشه، فرشته ها میان تو. چی میگم به شما ایشالله؟ سلام علیکم به ما صبرتون، سلام بر شما به خاطر صبرتون، به خاطر صبرتون. شما تو همه، تو نماز، تو حجاب، تو ناموسداری، تو غیرت، تو نمیدونم تربیت بچه، تو خمس، تو زکات، تو جهاد، تو همه چی صبور بودید. اون بهشت جاودانه که تو توش پادشاهی محصول چیه؟ صبر. آدمای شلوول و ضعیف و نمیدونم باج بده و آدمای بی‌حوصله جاشون تو جهنمه. قبلا گفتیم جهنم معلول دو صفته، چی؟ تنبلی، دو بگید بی‌حوصلگی. جهنم اصلا ساخته این دوتا صفته، تنبلها، بی‌حوصله‌ها. آدم خوشم نمیاد، اینو دوست ندارم، اینو بدم فلانه، الان مد نیست، نمیدونم، من فقط با تابع مدم، نمیدونم خدا داره بهت میگه، من نمیخوام رعایت کنم. ببینم کی از خوشش میاد، کی خوشش نمیاد. با خدا خوشش باید بیاد از تو، آسمون باید خوشش بیاد، غیب باید خوشش بیاد، ملائکه باید خوششون بیاد، خانواده آسمانی باید خوششون بیاد. ارزش نداره برای این. برای این، این خوشش میاد که چهار تا آدم ضعیف بدبخت بیچاره مثل خودش، کی خوشش میاد که این چجوری لباس بپوشه، چجوری ناموسداری بکنه، چجوری تربیت بچه بکنه، نمیدونم چجوری غذا بخوره. والله عشق، اظهار عشق میکنه خدا. ببین اگه زبان عشق خالیش بشه میفهمه یعنی چی. اونایی که اصلا نمیفهمن محبوبیت پیش خدا یعنی چی، اصلا تحریک نمیشن. این بیشتر براش مهمه مثلا فلانی خوشش بیاد، چند نفر خوششون بیاد لایک بزنن ولو حرام باشه. دیدی الان فالوور حرام جمع میکنه خیلی ها، با دروغگویی، با تهمت، با حرفای مسخره، با حرفای بی اعتبار، فقط بقیه خوششون بیاد حرفای چیز بکنن، ما رو اضافه کنن، اما مثلا پیروی کنن. فضای مجازی پر از شرک دیگه، مردم التماس میکنن که یک کسی نگاهشون کنه، ولو حرف ناحق باشه، ولو تهمت باشه، ولو فحشا باشه، ولو منکرات باشه، ولو هر کسافتکاری حاضرن بکنن که دیده بشن. توهین به خدا، توهین به اهل بیت، توهین به قرآن، توهین به مقدسات، توهین به خانواده آسمانی خودش، توهین به شخصیت خودش، توهین به کشور خودش حتی، توهین به ناموس خودش. یکی از که هشتگ را میندازه من بی ناموسم، خب شما دیگه تصور کنین یعنی چی؟ لجبازی انقدر. اما اگه کسی دل داشته باشه، دل داشته باشه، یه چیزی سربسته بهتون میگم، بعدن یادم باشه طلب شماها یه موقع اگه شد توضیح بدم براتون، نشد تو اردو انشالله، اردو اسماء الله که آخر شهریور انشالله قرار برقرارش بکنیم، تو اون اردوی عملی بسم الله الرحمن الرحیم توضیح میدم. برید جلو آینه تو تنهایی بیستید، برید جلو آینه، حواستون هست، بگو تو بین قلب‌های پاک اولیاء خدا، فرشته‌ها، انبیا، کی منو دوست داره؟ من محبوب کیم؟ من سوار قلب کیم؟ یه رمز بزرگ بهتون گفتم، برو تکلیفتو، من الان من تو بین قلب هایی که قلبن پرواز دارن، حرکت دارن، میرن تو غیب پرواز دارن، من سوار قلب کیم؟ کی عاشق منه؟ کی منو دوست داره؟ حتی بیشتر از خودم. اگه پیدا کردید خوش به حالتون. ولی اگه جوابتون مثبته مواظب باشید نیفتید، چون خدا گاهی وقتا و اولیاء خدا یه موقع آدم چششون میفته، خودت یه غلطایی میکنی جمع میزنه میفتی تو قلبش بیرون. خدا داره با چی جوری حرف میزنه با تو؟ این چی میگه؟ والله یحب الصابرین، من کسایی که پام وای میسن وفادار دوستشون دارم، منم پاشون وای. خیلی حرف بلنده ها، یعنی سوار قلب دل من خدا میشی، ببینم تا کجا میخوای بکشی. برات مهمه یا نه؟ اگه مهم نیست خب برو سوار قلب شیاطین میشی، باشون هم تا جهنم میری، چون اونو میرن جهنم دیگه. سوار قلب آدمای کوچولو و فسقلی تو این نمیدونم اجتماع میشی، من فلانی منو تایید کنه. عاشق این هستی که کی تو رو دوست داشته باشه، پاد وایسه به اندازه همون قیمت داری، از اون آدم هم پایین تری. دنبال این نباشی که تو چشه آدمای کوچیک، آدمایی که اصلا نمیفهمن کیان چقدر جا داری، دنبال این باش یه قلب قوی حسابی پاک پیدا کنی. ورد داره، بگه ورد داشتم. چون این صحنه برای ما خیلی اتفاق میفته، ولی خودمون گم میزنیم پیاده میشیم. خیلی عاشقان است. والله یحب الصابرین. خدا میگه هر کس به خاطر من صبر کنه، پای من وایسه تو هر چیزشو، تو هر چیزش پام وایسی پات وای میسه. دوست دارم، دوست دارم، پاد وای بیسم. برو تو تنهایی، تو خلوت یه سر فکر کن ببین کسی از ورد داره یا نه. چه دست تو بذاری رو قرآن، بگی به این قرآن قسم فلانی منو ور می‌داره. یه چیز دیگه هم بهش فکر کنیم و اون استش که ما چند بار سوار این قلبا شدیم اما خودمون پیاده شدیم، خودمون خیانت کردیم، ظلم کردیم، خودمون بچه بازی درآوردیم به خاطر معشوق‌های پایینی و پیاده شدیم و پیاده شدیم. بعضیا تو کربلا تا عصر بعد از ظهر عاشورا پای امام حسین وایسادن، تا بعد از ظهر عاشورا پای امام وایسادن، بعد پیاده شدن گفتن آقا ما با عزت و رفع زحمت کنیم ما بریم دیگه. امام فهم برید. بزرگان اولیاء خدا هم همین جوری هم. تا میگی پیاده شی میگه بفرمید خواهش برو دیگه باید کاری نداره. لذا برای اینکه کار رو تمام کنه خدا همه این آزمایش ها و سختی ها و تغییر دولت ها و همه رو اوورد داستان جنگ انبیا و موحدین و پاشون وایستادن و شل نشدن و ضعیف نشدن و ذلت نپذیرفتن و گفت سخته، ولی با یه چیز یه آب خنک میریزه رو دلت میگه دوستتون دارم، اونایی که پام وای میسن منم دوستشون دارم چقدر. ولی آدم باید ادبیاتو بفهمه چی داره با تو حرف میزنه. الله شوخی نیست، میگه من والله یحب الصابر، دوست دارم هر کی صبر بکنه. و تمام شد، میخواستم آیات بعدی رو بخونم وقتمون تمام شد، انشاءالله دفعه بعد ادامه میدیم. تا جلسه آینده انشاءالله این تمرینتون باشه که گفتم. دو، این که ببینیم تو زندگی من کجاها به عشق خدا صبر کردم، کجاها من پای خدا وایستادم و به عشقش صبر کردم. یه ذره رو این بررسی کن، بنویسی مثلا قلم بیاریم من اینجا با خود پای خدا وایستادم. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.